در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم هر اذانی که می‌لرزد پنجره‌ها باز می‌شوند یاد تو کوران می‌کند هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود کاش من همه بودم با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم کفش‌های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالا است
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام که نام زیبای خداوند تقدیم به محضر شما آقایان و بانوان کوچکترها و بزرگترها شنونده و بیننده همراهان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا در این روز یک شنبه امیدوارم لحظه هاتون تا این آنی که الان کنار هم هستیم به خوبی و برکت سپری شده باشه و بهترین دقایق و ساعات پیش روی شما عزیزان باشه چه از طریق رادیو معارف شامگاه میشنوید چه شمایی که الان زنده از شبکه سه سیما تماشا میکنید بیننده‌های شبکه افق و ولایت و هر کس که از هر مسیری مثل فضای مجازی برنامه رو دنبال میکنه دعای خیر شما باعث میشه که ما بتونیم توفیق نشستن در این جا رو پیدا بکنیم خیلی ممنون از حضورتون یک شنبه که میشه ما محضر عزیز بزرگوارمون حاج آقای رفیعی دوست داشتنی هستیم و ادامه بحث توضیحات ایشون درباره دعای شریف مکارم الاخلاق پس یه بار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید آقا سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها که گذشت و تبریک پیشاپیش میلادها و مناسبت‌هایی که در رجب و شعبان داریم انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد
انشاءالله
دو سه ماه خیلی گسترده و خیلی پر نعمت و پر رحمت در پیش داریم انشاءالله به نحو احسن تجلیل بشه من در خدمت شما
خواهش میکنم آقا خیلی خوشحالیم بعد از اینکه یه هفته فرصت بودن خدمت شما رو نداشتیم البته اون یک شنبه منم نبودم جالب اینجاست که آقای نجم الدین عزیزمون اومد برنامه رو با آقای بهشتی رفتن ولی خیلی ذکر خیر کردیم خیلی دلمون تنگ شد براتون
خدا شما حفظ کنه انشاءالله آره. منم دعاگوی عزیزان هستم من سه فراز از دعای مکارم الاخلاق رو امروز مورد بحث قرار میدم امام سجاد در این دعا در بخشی از خدا اینطور درخواست میکنند الافضال علی غیر المستحق یعنی خدایا به من توفیق بده اگه قراره به کسی کمک کنم مستحق باشه افضال یعنی احسان یعنی نعمت یعنی کمک به کسی که استحقاق نداره کمک نکنم من البته اینطور معنا میکنم جور دیگه هم معنا شده ها همینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم برخلاف همیشه که صحبت میکنیم اونم درسته کمک به فقرا مستمندان سائل اینا جای خودشه اما امام در این فراز میخوان به این نکته اشاره کنن که خدایا اگه قرار من به کسی هم کمک کنم افرادی نباشن که شغلشون اینه حرفشون اینه تکدیگری میکنن اصلا دارن و اظهار فقر میکنند بالاخره این پول به دست آدمای نیازمند برسه
بله
حرف بسیار مهمیست
درست
ما الان در بخش هایی از جامعهمون آسیب داریم خانواده ها عیالوار بچه دارن مریض دارن گرفتارن اما افرادی این کمک گرفتن رو کار و کاسبی خودشون قرار دادن تن پروری قرار دادن حرفه خودشون قرار دادند عادت به این قصه کردن، از کار کردن پرهیز میکنن. اصلا میبینی هیچ مشکلی نداره، میتونه سر کار بره، میتونه درآمد کسب کنه. من همینجا اجازه میخوام یه بحثی رو خدمت بینندگان عرض کنم. یک بابی داریم در کتاب‌های حدیثی ما، از جمله تو کتاب کافی که مال مرحوم کلینیس و کتاب معتبری است، باب و کراهیت المسئله.
بله.
یعنی باب اینی که کراهت داره آدم پیش دیگران رو بیاندازه، دست دراز کنه، دائم بگه به من بدید، به من کمک کنید، این کراهت داره، مخصوصا اگر دروغ باشه، مخصوصا اگر خدای نکرده غیر واقعی باشه، مخصوصا اگر اون کمکه موجب تنپروری و تنبلی طرف بشه که خودش هیچ تلاشی بخواد نکنه و دیگران او رو تأمین کنن. خیلی روایت داره، من چند تاشو میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن ایاکم و سؤال الناس، بر شما باد از این که پرهیز کنید از چیز خواستن از مردم، درخواست کردن از مردم. فرمودن اینی که بعضی عادت دارن همش به دیگران رو میاندازن، این سه تا اثر منفی داره. فانه ذل فی الدنیا، تو دنیا خار میشن، میگه ای دوباره داره میاد طرف، دوباره میخواد به ما رو بیاندازه. دو فقر تعجلونه، یه فقری رو خودتون جلو میاندازید. من الان روایتش هم میخونم که خدا فرموده، حدیث قدسی هست، اگر کسی اظهار فقر کنه اما فقیر نباشه،
بله،
خدا فقیرش میکنه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس همون اظهار خودش میگه ندارم. بنده خدای آمده بود خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، اظهار فقر میکرد. آقا میدونست این داره، بهش فرمود تو یه مبلغی حالا فلانجا گذاشتی. قدیم که بانک و اینا نبوده، غالبا توی چالهی گودالی مخفی میکردن، ظاهرن 200 درهم مثلا. گفت نه آقا، خدا اون تموم شد فلان. ائمه امام سبکش اینو نبود که حالا طرف رو مثلا بیش از این شرمنده کنن. فرمودن باشه، یا این 100 درهم بهش پول دادن. فرمودن اما اون نیست دیگه، خودت گفتی نیست.
آها، فقرون تعجلو.
آره،
تعجلونه.
آقا این رف پیش خودش گفت حالا این 100 تا که اینجا گرفتیم، اون 200 تا هم میریم برمی‌داریم. رفتید اون 200 تا نیست، سرقت شده بود ظاهرا فرزندشو. کسی ببینید، این فرمود کسی که سوال زیاد میکنه، درخواست زیاد از مردم میکنه، ذلت در دنیا، فقر زود هنگام و حساب طویل یوم القیامه، روز قیامت هم حساب رسیش یوم الحساب دیگه، سنگین میشه. آ تو که داشتی چرا رو انداختی؟ تو که میتونستی قناعت کنی، تو که میتونستی به کمتر اکتفا کنی،
تو که میتونستی بری کار کنی، خودت
کار کنی، تلاش کنی. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یبن رسول الله، من حرفه داشتم، کار داشتم، اما دستم الان درد میکنه، دیگه نمیتونم بار ببرم. آقا فرمودن که وعمل، یعنی کار کن، وحمل علی رأسک، بارو بذار رو سرت، با دستت هواشو بگیر، خودت چیزش کم میشه. بعد فرمود تو میدانی پیامبر حجر رو روی عاتق، یعنی سنگ رو روی شانه میذاش، گاهی برای بنایی یا برای مسجد سازی. خیلی عجیبه این روایت که حضرت در اینجا نفرمودن خب حالا دیگه برو تو خونه بنشین، ما خرجی تو رو مثلا
میدیم.
یا به مصادف فرمود امام کاظم، فرمود صبح که میشه اقدو الی عزک، بلند شو برو دنبال عزت خودت. بعد اونجا تو روایت توضیح میده، یعنی از سوق، یعنی برو تو بازار دنبال کار. خدا رحمت کنه همه گذشتگانو. معلوم شیخ مرتضی حائری بود در قم، سال 64 فوت کردن، حضرت امام براشون اطلاعی هم دادن. ایشون مرد بزرگی بودن، واقعا مرد بهشتی بودن، سالم، ساده، صاف، واقعا بیشیل پیله، استاد مقام معظم رهبری هم بوده ایشون. مرحوم آیت الله عظمای، آیت الله شیخ مرتضی حائری، پسر آیت الله عظمای حائری، خب فقرا بهش مراجعه میکردن. یه نجاری میشناخت تو این قوم، به او یه پولی میداد، میگفت یه گاری درست کن، این گاری هایی که میبینی فروشن،
بله،
یا بار،
بله.
بعد میداد به این طرف، میگه اینو بگیر از فردا صبح برو میدان کهنه قم یا میدان مثلا تره‌بار قم بار جابجا کن. و پول دست طرف نمیداد، زمینه کار براش فراهم میکرد. باز تو روایت داریم که بله فرمود من فتح علی نفسه باب المسئله، همون که اشاره کرد،
بله
کسی که کاسبیش بشه رو انداختن به مردم، همش بخواد از دیگران بگیره، فرمود فتح الله علیه باب فقر، خدای تبارک تعالی باب فقر رو براش
باز میکنه.
یعنی این چون داره همش اظهار نیاز میکنه، خدا هم رو نیازمند قرار میده. ولذا شما ملاحظه کنید تو قرآن کریم وقتی به اغنیا میخواد بگه به فقرا کمک کنید، میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. از امام معصوم سوال میکنن محروم کیه؟ فهمون محروم اون کسی که رو نمیندازه، شما خودت میری شناساییش میکنی، پیداش میکنی. عرض کردم این عرایضی که من امروز تقدیم میکنم به هیچ وجه منظورم متوقف کردن کمک به فقرا و مستمندان
نیست.
من از این طرف دارم وارد میشم، رو انداختن به دیگران، دست پیش دیگران دراز کردن، مخصوصا اگر ناشی از تنپروری، تنبلی، خدای نکرده مثلا گاهی اوقات بعضی از مبتلا به اعتیادن. خب عزیز من اعتیادو بذار کنار، شما چرا خود این اعتیاد یه مخارج تو زندگی شما میاره دیگه، برای زن و بچه‌ت، برای خودت، لطمه میزنه به روحت، لطمه میزنه به روانت. بعضی از این که انشاءالله خداوند ریشه همه اینها را از جامعه، یعنی این اعتیاد رو عرض میکنم،
بله
شکن کنه و این جوانان و این عزیزانی که گرفتار این اعتیادن نجات پیدا کنن. آقای مولای میان خانواده هاشون پیش من،
بله.
زن دچار آسیب میشه، بچه دچار آسیب میشه، خود اون طرف با این مواد بعضی اوقات صنعتی و اینا اصلا بیمار میشه، بیمار روحی میشه، بیمار جسمی میشه. چند نفر رو داری آزار میدی، خرجت هم دیگران تامین میکنن. من خیلی از اوقات نمیخوام بگم همه اینطوره، دیدم توی شهرستان ها یا تهران جایی افرادی که ایستادن دارن از مردم تکدیگری میکنن، چهره داد میزنه این گرفتار اعتیاده.
بله
و پایه اراده و عزم اینو بذار کنار، برو سر کار. بعضا من زندان ها گاهی میرم سخنرانی، بعضی از اونها که دستگیر شدن، خب یه دو تا دختر دارم، پسر دارم. اخیرا من تهران بودم، یه خانمی اومد پیش من تو فرودگاه، خیلی متاثر شدم، به هر حال جزو کارمندان اونجا بود، از یه شهر دیگه اومده بود به تهران، از یه استان دوری اومده بود، میگم اینجا کار میکنم، یه خونه اجاره کردم و ازدواجم خیلی به تاخیر افتاده. وقت از چه دلیل گلش چی بود؟ میگه به خاطر اعتیاد برادرم.
ای بابا
ببین این لطمه به کجا خورده؟ خواهر شما لطمه خورده، ازدواجش، شغلش، تو اون شهر ماندنش، اینا رو که توجه نمی‌کنن. لذا یکی از نکات بسیار مهم اینه، با فرض این که ما تو روایات داریم سائل رو رد نکنید، تو قرآن داریم باب و کراهیت رد سائلم داریم، و منم بعضی از روایاتش رو اینجا نوشتم که اکرم از سائل، سائل رو تکریم کنید، حالا یا به یک هدیه یا با یک سخن زیبا. در روایت دارد اگر کسی به پیامبر گرامی اسلام مراجعه میکرد از سائلا، از گرفتارا، حضرت یا اعطاه و یه چیزی بهش میداد، یا به کلامی میگفت که طرف دلش نشکنه و مثلا بره. اینا رو داریم، اما توجه به این نکته بشود که اگر کسی عفت خودش رو، اون خیشتنداری خودش رو، اون قناعت خودش رو، ببینید قرآن کریم میفرماید عده‌ای از مسلمانان صدر اسلام از مکه که آمدن مدینه دچار فقر شدند،
بله،
و اینا رفتن کنار مسجد، یه جایی بود به نام صفه، تاریخ هست،
بله،
اونجا زندگی میکردن، نه مکان داشتن، نه غذا داشتن، نه شغل داشتن. پیامبر اکرم گاهی برای مقدار خرما می آورد. دارد که انقدر اینها با قناعت و عفت زندگی می کردن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. یعنی چی؟ یعنی کسی که اینا رو نمی شناخت فهم کرد اینا ثروتمندن،
اینقدر اینا عفیف بودن،
عفیف بودن،
قناعت
تن، قناعت دارد. یعنی اون حس قناعت بالاخره ببینید ما در جامعه الان دچار آسیب اقتصادی جدی هستیم. من از همین برنامه زنده به مسئولینم عرض میکنم فکری بکنید این افسار گسیختگی قیمت ها خطرناکه. این رها بودن که وزیری بیاد مثلا فرض میکنید که برای حل مشکل گرانی میوه در جامعه بگه آه انصاف به خرج بدن کاسبا، این که نشد. شما معلم اخلاق نیستی، شما وزیری، باید برای کاهش قیمت توی جامعه برنامه ریزی کنی. انصافو که من رو منبر باید بگم، اون کار سخنرانه، وزیر کارش مدیریته. من خواهشم از همه رؤسای قوا همشون این است که یه فکری به حال این بازار به هم ریخته بکنن. اما اینو میخوام عرض کنم، بالاخره گرانی و تورم و سختی‌ها تو جامعه همیشه افراد فقیر و افراد ثروتمندی همیشه تو جامعه بوده. شما ببینید فرعون قارون با اون ثروت بود، از موسی و قومش با اون فقر. هر کسی باید به وظیفه خودش عمل کنه. اغنیا به وظیفه انفاق،
بله،
فقرا به وظیفه قناعت. شما دیدید تو اون دعای حضرت حجت ارواح نافدا، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، یکی از دعاهایی که اونجا میکنیم میگیم خدایا به اغنیای ما توفیق انفاق، به فقرای ما توفیق صبر و قناعت، عنایت بفرما. اینم نکته‌ای که عرض کردم. حالا من اینجا یادداشت کردم، اگر ریشه رو انداختن به مردم تنبلی باشه غلطه، اگر زیاد خواهی باشه، گاهی اینطوره دیگه،
بله،
من میتوانم به این یخچالم اکتفا کنم، دنبال یه یخچال بهتری میگردم، میتوانم به این وسیلهم اکتفا کنم، زیاد خواهی باشه، اگر تن پروری باشه، اگر بی تدبیری باشه، خیلی اوقات
همین
تدبیریه،
بله،
فراوان توی جامعه افراد حرم جاهای جلوی ما رو میگیرن که مثلا یه بی تدبیری باعث شده این آقا ورشکست بشه، اموالش رو از دست بده. لذا تدبیر، تلاش، قناعت، اینها اگر توی جامعه ما مرسوم بشه، خیلی از این رو انداختنها صورت نمیگیره. در یک کلمه عزیزان بیننده، سوال یعنی رو انداختن و خلاصه اظهار فقر، اظهار حاجت در منابع دینی ما پسندیده
نیست.
این یک بخش از فرمایش امام سجاد که رد شدم. دو مطلب دیگر رو هم عرض میکنم. امام سجاد این دوتا خیلی مهمه،
بله،
به خدا عرض میکنند خدایا دوتا توفیق به من بده. یک، کارای خوبم رو کوچیک بشمارم، کارای بدم رو بزرگ بشمارم. یک کوچک انگاری، یک بزرگ انگاری. خیلی ها تو اوقات تو مردم برعکسه، ما کار خیر رو بزرگ میبینیم، گناه رو کوچک میبینیم. اشتباه محضه. من عربیشو بخونم، خدای من توفیق بده فی استقلال الخیر، استقلال قاف یعنی کوچک شمردن کار خیر،
قلیل شمردن،
احسنتم، و ان کثر من قولی و فعلی، ولو خیلی هم زیاده، آقا من انقدر خدمت کردم اما اینها رو کم بشمارم. امیر المؤمن علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه که معروف به خطبه متقین هست، اونجا وقتی میخواد انسانهای با تقوا رو توصیف کنه اینطور میفرماید، لا یرضون من اعمالهم القلیل، هر چی کار انجام میدن راضی نمیشن، بازم نماز میخونن، بازم قرآن میخونن. دو فرمودن، ولا یستکثرون الکثیر، کارای زیاد خودشونو زیاد نمیبینن. معروم آیت الله عظمای بروجری تو بستر با اون همه خدمت چقدر مجتهد تربیت کرده،
بله،
مسجد اعظم، کتاب جامع الاحادیث، سامرال آلمان، مرکز اسلامی، با این همه تلاش، از همه مهمتر سالها تدریس، گریه میکرد میگفت دستم خالیه. گفتن آقا شما که خیلی کار کردی. میگفت من نمیدونم خدا قبول کرده یا نه. امیر المومنین با اون همه انفاق، دیگه حضرت علی که میدونید،
بله،
پول دستش میامد شب، روز، آشکار، مخفی، قرآن میفرماید، آیه نازل شد،
بله،
لیل، نهار، سر، علانیه، عرض میکنم یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسی. وقت این آقا رو یه وقتی کسی بهش گفت که آقا چقدر شما انفاق میکنید، خیلی دیگه زیاد شد، فرمود والله اگر میدونستم یکیش قبول شده لامسکتو. خیلی حرف
دیگه ادامه نمیداد.
خیلی حرفه. ببینید معلومه از حضرت امیر همش قبول شده، اما خودش این قبولی رو نمیبینه. اینی که حضرت امام یه وقت یادتونه، هم یه وقت آیت الله مشکینی من یادم خیلی ازشون تعریف کرد، هم یه وقت یکی از نماینده های مجلس تو جلسه افتتاحیه مجلس، امام فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم. خب این نکته بسیار مهمه که فرمود خدایا به من توفیق بده کار خیر خودم رو کم ببینم. یه دعایی داره امام کاظم علیه السلام، حالا شما بعد توی کانال بگذارید
حتما انشالله،
که امام کاظم به یکی از اصحابش به نام یونس ابن عبدالرحمن فرمودن اینو خیلی بخون، خیلی بخون. اون دعا اینه: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اون آقا به امام کاظم عرض کرد، اولیشو فهمیدم، البته اگه من بودم میگفتم اولیش هم متوجه نشده.
اولیش هم ترجمه کنید.
ترجمه کنید. اون گفت آقا من اولیش رو فهمیدم، دومیش رو توضیح بدید. حالا اولیش چیه؟ اللهم لا تجعلنی من المعارین. معارین با عین از آریه میاد.
بله.
چیزی که آدم آریه میگیره، شما از همسایتون میرید مثلا یه جارو برقی قرض میگیرید. یعنی چی؟ یعنی بعدم باید بروش بدی.
بله.
خدایا ایمان من آریه‌ای نباشه، اصلی باشه، مال خودم باشه. اگه آریه‌ای باشه موقع مرگ شیطان از من میگیره. چرا دعای عدیله میخونیم؟ بگیم عدول نکنیم، مستحب بده کسی که داره جان میده
بمونیم
ثابت قدم. پس خدایا لا تجعلنی من المعارین. معارین میم عین الف.
بله.
اعتقادات من آریه‌ای نباشه، ثبت لی، محکم باشه. بعد پرسید آقا لا تخرجی من تقصیر یعنی چی؟ آقا بهمون یعنی این که اگر بیشترین اعمالم داشته باشی باز خودتو
مقصر بدونی،
مقصر بدانی و بدانی که خلاصه هنوز بدهکاری، هیچگاه عمل خودت رو بزرگ نبینی. اللهم
لا تجعلنی من المعارین
ولا تخرجنی من التقصیر.
من التقصیر بچه‌ها میذارن توی کانال.
بله. باز این روایتم دوره قبل دو هفته پیش خدمتتون بودم، خیلی تشکر میکنم از دوستان شما تو کانال، دیدم تمام احادیث و تمام روایات رو گذاشتن. حالا رفتم نگاه کردم، خیلی هم صحیح درست با اعراب با مسند. آره خیلی جالب بود. من بعضی رفقای مشهد ما پیغام دادن و گفتن شما تشکر کنید، چون ما خیلی راحت اینو به دست آوردیم و تونستیم ازش.
و درستم بود.
آره صحیح بود. آره من نمیدونم کی مسئولشه ولی دستش درد نکنه.
حالا گفتید دیگه، حالا اجازه بفرمایید 15 ثانیه. رفقای عزیز و بزرگوار من، آقا بهزاد شهریاری، آقا میلاد سلطان آبادی و خب البته تهیه کننده محترم آقای حسن آقای محمدیان، رفقایی که پشت صحنه کمک میکنید، دعای خیر مردم بابت کانال و جزئیات و اینا، الهی همیشه پشت سرتون. اگه اسم کسی هم نبردم بذارید به حساب این که الان تو ذهنم نیومد، همتون. خب
بله. امام باقر فرمود سه چیز کمر آدمو میشکنه، کمر آدمو میشکنه.
علی آقای صدری رو یادم رفت، لازم بود بگم. آره آقای صدری خودمون علی آقا.
خب من گفتم کمر میشکنه ایشونو گفت.
نه نه نه، کمر علی آقای صدری نشکنه ان شاء الله همیشه
پا برجا باشه.
الهی آمین. خب
سلاسن قاسمات و زهر. قاسمات یعنی چی؟ قطع کننده.
بله.
قسم کم. خیلی این روایت جالبه. سه چیز باعث میشه کمر انسان بشکنه، یعنی در واقع لطمه میزنه به انسان.
بله. بله.
کمر که میگن بشکنه در واقع کنایه است دیگه. یک، رجل استکثر عمله، کسی که عمل خودش رو زیاد ببینه. وای چقدر مکه رفتیم، چقدر حج رفتیم، چقدر عبادت کردیم. آقا اخیراً یه جلسه داشتم برای مرزبانان.
بله.
خب اینا آدمای مهمی ان، زحمت خیلی میکشن.
خیلی.
آره یه خود از قیامت و مرگ و معاد و خلاصه اینا گفتم. یکیشون بلند شد آقا ما همه اون بریم بهشت آجا. گفتم انشالله برید ولی خب مغرور نشید. گفت نه، به ما گفتن که هر یک شب مرزبانی 70 سال عبادت. ما حساب کردیم مثلا 10 سال 15 سال ما مرزبانی بودیم، ضبط در 70 سال دیدیم یه رقم خیلی بالایی میشه. گفتم اون درسته ولی شما خودت نباید بگی اینو.
بله.
بعد گفتم ببینید رسول خدا فرمودن کسی یه سبحان الله بگه، یه لا اله الا الله بگه، درختی تو بهشت میکارن. یه کسی که خیلی اهل سبحان الله و لا اله الا الله بود گفت یا رسول الله خب پس ما دیگه اونجا باغ داریم، خیلی لا اله الا الله میگیم. فرمود بله ولی بترسید از اون آتشایی که همه رو با هم میسوزونه. درختو یکی یکی میکاری، لا اله الا الله رو یکی یکی میگی، اما یه مرتبه برسیسای عابد 70 سال عبادتش میره رو هوا. پس سه چیز کمر رو میشکنه، یکی آدم عمل خودشو
زیاد ببینه. بله.
آقا انفاق کردی به کسی فراموش کن، حج رفتی خدا رحمت کنه آقای مجتهد رو، گو یه حج رفته تا 50 سال بعدش میگه به اون کعبه‌ای که بوسیدم، به اون حجر الاسودی که، خب ول کن دیگه شما، عمل خودشو بزرگ نبینه. دو، نسی از ذنوبه، کسی که گناهشو فراموش کنه. و سه، کسی که عجب بگیرتش. این ستا کمر رو میشکنه. خب من از این بخشم اجازه بدید عبور کنم. دو بخش رو از فرمایشات امام سجاد و از دعای ایشون عرض کردیم. یک، خدایا توفیق بده کمک رو به مستحقش برسونیم، به غیر مستحق
نرسونیم.
همینجا به همه کسایی که کمک میکنن عرض میکنم یک تیمی تشکیل بدید، گروهی تشکیل بدید، برن بررسی کنند تکدیگری تو جامعه راه نیفته، شناسایی کنن مستحقای واقعی رو. دومین فرمایش امام سجاد این بود خدای توفیق بده کار خیر خودم ولو زیادم باشه من زیاد
نبینم،
چون نمیدونم قبول شده یا نه، نمیدونم میمونه یا نه، اینم مهمه.
بله.
50 سفر من خیلی اینو گفتم،
حبتت اعمالی نشه.
آره، آره، اعمال حبت نشه.
آره.
16 مرتبه تو قرآن کلمه حبت آمد. خوب شد اینو گفتید، بالاترین مصداق حبت شیطانه.
بله.
عجل بلاغه از 6000 سال عبادت کرده، 6000 سنه. احمد ابن هلال 50 سفر حج رفت، 25 سفرش پیاده، آخر اون امام عسکری نفرینش کرد، منحرف شد.
الله اکبر.
نگاه کنید تو تاریخ، تو تاریخ نگاه کنید، هیچگاه عمل خودتون رو بزرگ نبینید، فراموش کنید. اما آخرین مطلب
بله.
من فرصت باشه من
بله حتما
عرض کنم، اینم بسیار مهمه. امام سجاد به خدا عرض میکند و استکثار شر من قولی و فعلی، خدای من توفیق بده زشتی و بدی و گناه و کار شر خودم رو بزرگ ببینم. شما ببین امیرالمومنین در دعای کمل چه کرده، امام معصوم حجت خدا، کل ذنب نذنبتو کل خطیت نخطعتو یا رب ارحم ضعف بدنی، گناه نکرده،
ظلمت نفسی
تجرأتو به جهلی. من که وقت دعای کمل میخونم میگم خدایا آقا داره به ما یاد میده، ولی امیر المومنین و ظلمت و نفسی تجرأت و به جهلی. عرض میکنم امام سجاد، شما مناجات طایبینش رو نگاه کنید، مناجات های توی صحیفه سجادی، خود امام حسین دعای عرفش رو ببینید.
بله.
خود امیر المومنین مناجات کوفه رو ببینید، مولای یا مولای انت المعبود و انا العبد. خب هیچگاه ببینید این دوتا، خواهش میکنم برعکس نشه، کار خیر رو
بزرگ
نبینیم، کار بد رو کوچک نبینیم. من یه پایان نامه دادم به یه بنده خدایی،
خب
دانشجوی خودم بود، بله. دارالحدیث.
بله.
خوبم نوش، گفتم عنوانشو بذارین کوچک انگاری گناه. چه چیزایی باعث کوچک انگاری
گناهه؟
چون حدیث داریم اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه. انشاءالله خدا قسمت شما و همه بینندگان و این دوستانی که اینجا دارن ضبط میکنن، انشاءالله خدا قسمت همهشون کنه. نجف اشرف این حدیث تو حیات رو دیوار با کاشی آبی نوشته، نهج البلاغه است، که اشد الذنوب مستهان بهی
صاحب،
بدترین گناه اینه که صاحبشون رو کوچیک بشمره. و وقت اون آها که دانشجوی ما هم بود، به نظرم خودم راهنماش شدم، گفت خب آقا این کوچک انگاری گناه توضیح بده برام، چون راهنما باید فهرست بنویسه دیگه، بالاخره این فهرست در اختیار مخاطب و دانشجو قرار بده. گفت شما یه فهرستی به من بده که من این کوچک انگاری گناه مواردش چیه. من این 5-6 مورد رو براش نوشتم، اینا بلان برای بینندگان میگم.
بسیار
عالی. اگر کسی اینها رو انجام بده این کوچک انگاری گناه. یک، فرافکنی. آقا تقصیر بابام بود، اگه خدا میخواست ما ایمان میآوردیم، لو شاء میگفتن.
بله.
ربک، اگه خدا میخواست ما هدایت میشدیم. فرافکنی نکنید. ببین مادرم ما رو تربیت نکرد، محیطمون بد بود،
زمونه با ما این کارو کرد،
میگفت که خدا زمین، میگفت زمین مشکل داره، نمیگفت من بد راه رفتم. آره. این یک. پس یکی از مصادیق کوچک انگاری گناه فرافکنی.
خب.
دو، مقایسه. آقا شما این حق الناس این 10,000 تومن، میگه برو جلو اون میلیاردیاشو بگیر. خواهر من حجاب تو دین واجبه، خواهش میکنم به خاطر دین، به خاطر جامعت، به خاطر شهدا، اصلا به خاطر خودت حجاب رو رعایت کن. حاجا خیلی زرنگت بره جلو گرانی رو بگیرید. این درسته؟
نه.
این مثل که کسی سرما خورده باشه بهش بگیم عزیزم این قرص رو بخور، بگی برو سرطانی ها رو خوب کن، به من کاری نداشته باش. آقا تو هم سرما خوردی، آنفولانزا داری، داری مردم مریض میکنی. ببینید اینی که ما تو کارهای غلط سنگین و سبک کنیم،
بله،
این الان چیزی که به شدت تو جامعه باش مواجهه، ما
مقایسه میکنیم.
آره خیلی مقایسه بدیه. یعنی بهش میگه آقا اینجا که شما پارک کردی راه مردم رو بستی، میگه برو جلو اونا ببین که مال مردم رو خوردن، اونا هم بد کردن، مگه من اونا رو تایید کردم؟ مگه من اون اختلاس رو تایید کردم؟ اما الان مخاطب من رعایت حجاب شماست، رعایت عفاف شماست، رعایت حق الناس شماست. کوچک انگاری در گناه چگونه است؟ عرض کردم این یه پایان نامه بوده، کار شده.
خیلی خوب.
یک، فرافکنی.
کاش کتاب بشه.
آره باید منتشر، شاید هم شده، نمیدونم.
بله.
دو، مقایسه.
مقایسه.
سه، تحقیر. یعنی چی تحقیر؟ کاری نکردیم.
همه کوچک شمردنه.
آره خود تحقیر یک شاخه کوچه.
بله.
استحقار.
بله.
استحقار. این استحقار. روایت هم داریم که یکی از مصادیق کوچک انگاری گناه همین استحقاره. که انسان بگوید که صدام جنایت کرد، ما تو گوشی یه بچه زدیم،
یا مثلا استسقار رو مثلا.
آره استسقار.
این هم میشه.
این هم یکی.
خب.
یکی دیگه هم اصرار. بگه خوب کردم، بازم میکنم. این کوچک انگاری گناه. آقا شما این کاری که کردی خلافه، بازم انجام میدم. بخور از شیر مادر برات حلالتر. این که روایت داریم که رسول خدا توی بیابانی توی صحرایی فرمودن برید هیزم جمع کنید، گفتن آقا نیست، حالا برید بگردید. رفتن گشتن، بالاخره تیکه تیکه پیدا کردن، جمع شد. فرمود مگه نگفتید نیست؟ گفتن خب گشتیم پیدا شد. فرمود اتقوا المحقرات، از گناهان کوچکم پرهیز کنید که همینطوری جمع میشه. و یه مورد دیگه هم بگم و این بحث رو جمع کنم. این مورد خیلی
زمان داره، 2-3 دقیقه.
آره.
اگر دوست
این مورد خودش ادامه. زمان طولانی میخواد، منتها من اشاره میکنم. اولا سرور بسیار عزیزمون آقای قرائتی یه کتابی دارن، گناه شناسی.
بله.
کتاب خوبیه. این پنجشنبه ایشون در قم یه جلسه گرفته بود، مفسران قرآن رو جمع کرده بود. ایشون به من زنگ زد هفته پیش، گفت قاریا رو جمع میکنن جایزه میدن، نمیدونم هنرمندا رو، کسایی که فیلم بازی میکنن. خب کار درستی، جایزه میدن.
درست.
تا حالا هیچ کس نشده یه بار مفسرای قرآن رو
دوره هم جمع
کنه. من میخوام این کارو بکنم،
تقدیر کنه.
تقدیر کنه. گفت شما میای سخنرانی؟ گفتم بله. رفتیم پنجشنبه براشون صحبت کردیم. بعد از سخنرانی من ایشون بلنگو رو گرفت، فرمودن که من از هوش مصنوعی پرسیدم، نزدیکترین فرد تو این افرادی که سخنرانی میکنند و صحبت میکنند و برنامه‌های تلویزیونی میان، نزدیکترین فرد به من کیه؟ از هوش مصنوعی پرسید.
خب.
گفت آقای رفیع.
عجب.
آره ایناشون تو جمع اعلام کرد، پخشم شد.
جالب.
آره. این کتاب گناه شناسی ایشون یه بحثی داره، بسیار بحث قشنگی است، و ای کاش همین بحث مستقلاً منتشر بشه. پس یه بار دیگه برگردیم.
بله بفرمایید.
کوچک انگاری گناه چطور شد؟ با مقایسه، با فرافکنی، با اصرار بر گناه،
بله،
با شادی بر گناه،
با تحقیر،
با تحقیر گناه. این میشه پنجمیش طبیعتاً.
خب
توجیه گناه.
آه.
بعد ایشون تو اون کتاب 7-9 توجیه آورد که من اشاره میکنم بعضیاش توجیه عقیدتی است، طرف خودش تون رفته زن و بچه رو به این برده، میگه تقدیرم این بود، تحقیق نکرده، بررسی نکرده، دخترش رو به طلاق و بیچارگی کشونده، میگه مقدر ما. اصلا تقدیر رو بعضی ها متوجه نمیشن یعنی چی. تقدیر ضد تدبیر نیست. تقدیر جز ضد برنامه ریزی شما
نیست.
لذا مثل اینکه یک دانش آموزی درس نمیخونه، وقتی درس نخونه مقدر چی میشه؟
رفوزگی.
رفوزه.
آره.
این مقدر، یعنی مقدر یعنی چی؟ یعنی با این درس نخوندن، آقا شما وقتی که با این فرمان پیش میری نتیجهش مردود شدنه. خب بعد بگه مقدر من این بود، نه اگه درس میخوندی مقدر غیر از این بود.
حتما.
این که حضرت امیر از کنار دیواری جدا شد، که اون تعبیر مهم که در واقع کسی فکر نکنه این دیوار شکسته منزلش بنشینم سقف رو سرم بریزه بگم مقدر من این بود. توجیه اعتقادی. گاهی از اوقات توجیه در واقع اقتصادی است. طرف عنوان ربا رو عوض میکنه، عنوان رشوه رو عوض میکنه. نمیدونم حالا همه اینا رو میرسیم بگیم یا بذاریم.
چند تا هستی؟
نه 7 تا است. من 2 تاشو عرض
کردم. به نظرم حیفه. بله. بشنویم.
بله. توجیه گاهی توجیه سیاسی است.
بله.
المأمورا معذور. به شما گفتن شلیک کن، نباید بزنی. چطور طرف رو میزنی توی این تظاهرات ها اتفاق میافتاد گاهی دیگه، مثلا زمان طاغوت توی همین درگیری ها، یا همینه که اسیر میکردن توی جنگ.
بله.
تا آخرین گلولش شلیک کرده بعدم میگه المأمورا
معذور.
گاهی توجیه سیاسی میکنن. آقا جناح ما اقتضا میکنه ما این دروغ رو بگیم. جناح ما اقتضا میکنه که ما این مثلا ضربه رو به فلان، الان انتخابات ما، باید اون طرف رو از صحنه رد کنیم، یه دروغی درست میکنیم فعلا ایشون رأی نیاره، یه کلمه‌ای به کار میبریم که بزنه تو سر انتخابات و رأی او. توجیه سیاسی. توجیه اجتماعی. خواهی نشوی رسوا همرنگ
جماعت.
آقا همه دارن انجام میدن، شما من جواب بده از نظر شرعی این کار درسته یا غلط، صحیحه یا باطله، مجوز شرعی داره یا
نداره.
نداره. آقا همه تو این خیابون، تو این کوچه، تو این منطقه نماز، تو این دانشگاه نماز نمیخونن، شما من بگو نماز خوندن واجبه یا واجب
نیست.
کاری نداشته باش تو این خوابگاه 8 نفر نماز نمیخونن. خیلی نکته مهمیه.
بله.
آج آقا دیگه کسی حجاب نداره، بیا نگاه کن خیابونو، شما من بگو حجاب واجبه یا واجب نیست؟ اصلا تو مسیر حق از کمی رهروش نترسید. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهل. الان باب شده بعضی از خانم ها به فضل الهی بالاخره زمینه های مختلفی براشون وجود داره نسبت به حالا ما آقایون. یه عروسی میخواییم بریم یه کت شلوار یه عباقبایی همه جا میپوشیم. خانوم ها طبیعتاً اختزاشون تنوع لباس، تنوع در واقع رسیدگی به خودشونه. اما الان باب شده گاهی بعضی ها مانع در راه وضوع خودشون ایجاد میکنن. بهش میگه خواهر من تو با این نمیتونی وضوع بگیری، نمیتونی غسل کنی، خیلی مهمه.
بله.
میگه آقا همه در اصلا رسمی اعلام میکنن، تابلو میزنن خیلی جاها.
کاملا.
خب ببینید من الان نمیخوام مسئله شرعی بگم، اون کار آقای فلاح‌زاده است،
من میخوام بحث توجیه،
من میخوام عرض کنم
گری رو ببینید.
شما برید از دفتر مرجع استفتا کنید، اگر میگه این مانع وضوعه برش دار، نگذار با بدنی که نیاز به غسل داره و اگه غسل نکنه نمیتونه وارد مسجد بشه، وارد حرم امام رضا بشه. عرض کردم من مسئله شرعی عرض نمی کنم.
بله.
من دارم کلی عرض می کنم. ببین این کاری که شما داری انجام می دهی، این بخشی از بدنت اگر اجازه نمیده آب به بدنت برسه، مراجع اجازه میدن؟ اینو برو بررسی کن. اصلا ما نباید تحت تأثیر این که یک کاری تو جامعه گسترش پیدا میکنه قرار بگیریم.
مد شده نمیدونم.
این غلطه.
بله.
اگه اینطور باشه باید در طول تاریخ ما اگه کربلا هم بودیم باید می‌رفتیم اون طرف. چون بیشتر بودن دیگه، جمعیت ضد امام حسین بیشتر بود.
درسته.
توجیه اعتقادی یک، توجیه سیاسی
دو،
توجیه اقتصادی و اجتماعی،
چهار تا
سه تاش هم باشه برای بعد.
بسیار عالی، خیلی بحث مهم و کلیدی و این تاکید من الان، حالا شاید بگید خب از غیب گفتی چه نیازیه، منظورم اینه که فرصت داریم دوباره بازپخش برنامه رو ببینیم، زمان داریم توی کانال دوباره یه بار دیگه فرمایش‌های حاج آقای رفیع رو مرور کنیم، هر چه اینا تکرار بشه موندگارتر خواهد بود و تو ذهن‌هامون بیشتر میمونه. خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، یه مقدار دیگه زمان برامون میمونه، بعد از تلاوت قرآن کریم مجدد خدمت شما خواهیم رسید. به دلم افتاد تو فرمایشات حاج آقای دعایی رو از امام کاظم علیه السلام آوردن، به دلم افتاد که بگم آیاتی که میخوایم تلاوت کنیم، چون الان زیر سایه دختر بزرگوار آقامون موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه هستیم، ثواب آیات رو تقدیم کنیم به محضر او و فرزندانش و همه اموات و همه شهدای بزرگوارمون که یه فاتحه ای هم براشون انشالله خواهیم فرستاد و یک صلوات. صلوات شو الان با هم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صفحه 50 قرآن کریم رو اگر نگاه بفرمایید، آغاز سوره مبارکه آل عمران، آیات اولیه این سوره یعنی اول تا نهم تلاوت خواهد شد. به نام خداوند بخشنده مهربان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابكات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند دقیقه زمان و ادامه فرمایش های حاج آقای رفیعی عزیز. حاج آقا سه مورد موند.
بله، توجیه گناه از اصل گناه بدتره.
بله،
قرآن هم می فرماید که بعضی ها بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خدا هم اصلا خوشش نمیاد. یه وقتی شما فرض میکنید مثلا میاید رد بشید، آینه ماشین منو ماشینتون میگیره یا به هر حال موتورتون میزنه میشکنید، میگم آقای مولایی آینه رو شکستید؟ آقا ببخشید متوجه نشدم، هزینه‌شو تقدیم کنم؟ میگم نه ان شاءالله خیره، میگذرم. یه وقت میگم آقای مولایی آینه ماشین من شکستید؟ میگه آقا سرت که نشکست، آینه شکست، طوری نشد که مردم تصادف. این خیلی برای من سنگینه، چون هم شما جرم مرتکب شدی
هم داری توجیه میکنی.
آقا اونی هم که کف دره میره به خدا کار بدیه، اونی هم که آدم میکشه سر میشکنه کار بدیه. شما آینه شکستن تو چرا با سر شکستن دیگران مقایسه میکنی؟
این هم بده در جای خودش.
این خیلی نکته مهمی است. لذا توجیه گاهی توجیه عقیدتی است، مثل اینکه از یک کردن جبر میندازه.
خب
گاهی توجیه اقتصادی است، اسم ربا و رشوه رو عوض میکنی. گاهی توجیه سیاسی است، نرا عرض کردم. گاهی توجیه در واقع اجتماعی است، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ. این چهار تا رو گفتم.
بله.
سه تا دیگه هم بگم. توجیه روانی، میگه ما رو که دیگه خدا نمیبخش، آب که از سر ما گذشت بذار بقیه عمرمون هم گناه کنیم. یأس. بله. یأس توجیه. بله. روانی است. امام معصوم به اون شخص فرمود که من از یأست بیشتر از گناهت میترسم. یا مثلا بهش میگه آقا بگو، تذکر بده، این منکر تو جامعه داره واقع میشه، کم فروشی میشه، اختلاس میشه، دزدی میشه، خدای نکرده همه منکرات دیگه. ما تو منکرات سنگین و سبک که نمی کنیم که. میگه آقا اثر نداره، چه فایده ای داره همه جامعه. خب اگه امام حسین میخواست بگه اثر نداره که نباید کربلا میامد. اریدن آمر بالمعروف و
انها عن
المنکر. ترس، یأس. یا گاهی از اوقات میگه آقا بگو، میگه بگم بد میشه، بابا این پسرت نماز نمیخونه، این خواهرت فلان، این برام. میگه مگه روابطمون کم میشه؟ نه، این پس توجیه روانی هم نیست. توجیه فرهنگی و دینی. مسجد زرار بپا شد.
بله.
گفتن میخوایم مسجد پیرمردا جاشون نزدیک، میخواستن مسجد قبا رو زمین بزنن. بعضیا توجیه دینی میکنه. یعنی این هیئت رو میزنه زمین برای اینکه هیئت خودش بره
بالا.
بالا. و عرض میکنم آخرش هم که دیگه میگن وقت تمام شد، توجیه نظامی.
آها.
جنگ نمیرفتن، میگفتن خونه هامون در خطره.
بله.
یا اگه بریم جنگ ممکنه زن و بچه همون دوچار
آسیب بشن.
همه ی این هفت قسم توجیه که عرض کردیم، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، نظامی، تمامش غلطه. توجیه یعنی کوچک انگاشتن
گناه.
فکر میکنم تونستیم 5-6 تا از عوامل کوچک انگاری.
بله.
رو بگیم.
بله، بسیار بحث خوبی بود. ممنونم از حضرت عالی آقای رفیعی عزیز، آرزوی سلامتی دارم و متشکرم از شما بیننده ها و شنونده های گرامی که دعای خیرتون پشت سر ما همیشه بوده. ما هم دعاگوی شما هستیم. همین الانم هم یه سلام محضر خانم حضرت معصومه بدم و دیگه بریم برای برنامه فردا اگه زنده بمونیم ان شاء الله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. تا سلام دوباره، خدا نگهدارتون.
یا ممتحنه امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا عزمنا أنا لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم آل نبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك